بیامد دبیر خردمند و راد، دوات و قلم پیش دانا نهاد. سلام، من محمد رضا میبودی هستم و با 34مین قسمت پادکست دوات دورنمای آموزش و تربیت با شما هستم. تو فصل سوم به سراغ کسب و کارهای آموزشی رفتیم و بعد از یه مونولوگ خاطره انگیز که با بازخوردهای دلگرم کننده شما همراه شد، این بار میخواییم به سراغ نرم افزارهای مدیریت مدارس و اتوماسیون‌های آموزشی بریم. این کسب و کارها و محصولات نرم افزاری اونها چه نیازی رو پاسخ میدن و تو مسیر کسب و کارشون چه فرازها و فرودهایی رو طی کردن؟ چه تأثیراتی روی مدارس و آموزش پرورش گذاشتن و چه چالش‌هایی داشتن؟ چه نقدهایی به اونها وارده و چه پاسخ‌هایی دارن؟ مهمون این قسمت ما آقای حامد اصفهانیان هستن. ایشون کارشناسی مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار از دانشگاه علم و فرهنگ و کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کارهای جدید از دانشگاه علم و صنعت رو دارن. آقای اصفهانیان مؤسس و مدیر عامل شرکت بهسامان تدبیر پردازش با محصولاتی مثل نرم افزارهای آموزیار و مدبر و نمای مدرسه و بهساموز و سنام هستند. میتونید این پادکست رو از طریق نرم افزارهای ویژه پادکست، شبکه‌های اجتماعی یا وبسایت دوات.net چهارشنبه‌ها دانلود کنید و بشنوید. آقای اصفهانیان سلام، خیلی خوشحالیم که شما رو در پادکست دوات داریم و انشالله که گپ و گفت خوبی راجع به کسب و کارهای آموزشی با شما داشته باشیم. اجازه بدید سوال اول رو یه خورده کلی‌تر بپرسم، چون ممکنه برخی از شنونده‌های ما با محصولی که شما تولید کردید و کسب و کارتون دقیق آشنا نباشن. نرم افزارهای مدیریت مدرسه یا اتوماسیون مدرسه دقیقاً به چه چیزهایی گفته میشه و شما کسب و کارتون رو از کی شروع کردید؟ در پاسخ به چه نیازی این اتفاق افتاد؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر میبودی عزیز و همه دستندرکاران برنامه دوات. قبل از این که وارد پاسخ به سوال شما بشم، فکر میکنم لازم هست به عنوان یک ولی در این دوران سخت کرونایی تشکر کنم از همه دبیران محترم کشور عزیزمون و همه دستندرکاران اجرایی مدارس که کار خیلی سختی رو در این دوران کرونایی در واقع داشتن برای آموزش و تعلیم و تربیت بچه‌های ما. من یه مقدمه کوتاهی بگم خدمتتون. چند روز پیش یک مقاله‌ای داشتم می‌خوندم، جمله‌ای داشت با این عنوان که مدارس به عنوان قلب تپنده تعلیم و تربیت. واقعیت هر موقعی که به این جور جمله‌ها می‌رسیدم، چون خیلی شعاری بود رد می‌کردم می‌رفت، ولی ناخودآگاه خیلی برام عمق پیدا کرد این جمله و واقعا تعلیم و تربیت اصلش از مدرسه شروع میشه. بیس تعلیم و تربیت واقعا مدرسه است و الان به عنوان یک ولی، چه من چه همسرم تازه داریم میفهمیم که مدرسه و کادر اجرایی و دبیران چقدر سختی میکشن، چقدر فکر میگذارن و چقدر انرژی میذارن تا بچهای ما بتونن در واقع تعلیم و تربیت خوب و عالی داشته باشن. در پاسخ به سوال شما، الحمدلله رب العالمین در سال 1384 که خودم یک دبیر بودم و در حوزه اجرای مدرسه مشغول به کار بودم، یک نیاز رو احساس کردم در اون زمان و اون هم این بود که در واقع مدیران خیلی قائم به فرد بودن در زمینه بحث استفاده از کامپیوتر برای بحث‌های کارنامه ها و حساب کتاب ها و رصد فعالیت های دانش آموزا. خب اون موقع خیلی هم در واقع مسائل موارد کوچکی بود، ولی تو همین مسائل هم مدیران خیلی وابسته به مسئولین بودن که حالا آیتی منهای اون موقع واقعا وابسته بودن.
یعنی به زبان ساده تر اگه یه اون فرد غر میکرد میرفت مدرسه ریست میشد، همه چیش از
دقیقاً
اول میشد.
دقیقاً و این دستوبهای مدیر، دستوبهای معلمین راهنما خیلی بسته بود و فضای خیلی سختی بود برای همکاری. خب من این نیاز رو واقعا دیدم چقدر نیاز هست به یک سری روندهایی که از آیتی بشه استفاده کرد. خودم دانشجوی نرم افزار بودم، ویژگی های استفاده از نرم افزار رو از نزدیک دیده بودم. خب این نیاز رو دیدم و این نیاز رو با توجه به که دانشی که خب داشتم و تجربه‌ای که حالا یه حد اقلی بود مجموع تجربه و دانش تبدیل میشه به بحث در واقع کارآفرینی و اینکه ایده رو ما تبدیل به یک کارآفرینی کنیم. این بود که با توجه به این نیاز ما وارد طراحی نرم افزار آموزیار شدیم که در واقع نرم افزار آموزیار یک اتوماسیون آموزشی بود. حالا اینکه اصلا اتوماسیون آموزشی چی هست، من یک توضیح مختصری بدم خدمتتون. اصولا سیستمی که طراحی و تعریف ساختار آموزشی مدرسه در اون صورت میگیره و ابزاری هست که مدیریت روندها و فرایندهای آموزشی رو حدودا اتوماتیک میکنه یا در واقع مکانیزه میکنه. به همچین ابزارهایی میگن اتوماسیون‌های آموزشی.
یعنی مثلا اگر نمرات جمع‌آوری شد به طور اتومات کارنامه رو صادر بکنه.
دقیقا.
اگر مثلا فرض کنید یه سری داده جمع شد، یه سری گزارش‌های مشخص و مرتبی رو بتونه جمع‌آوری.
یعنی در واقع از حوزه اینکه صرفا مسئولین برن کارهای ابتدایی رو انجام بدن، یک لایه میره بالاتر، حساب کتاب‌ها رو انجام میده، محاسبات عددی رو انجام میده. واقعا تو اون زمان بحث‌های محاسبات عددی بحث‌های پیچیده بود. نفر اول کیه؟ نفر اول در یک درس کیه؟ بیشترین، کمترین، میانگین؟ تو اون سال 84 اون ایام. برای بحث‌های محاسبات عددی و این روندها و فرایندها رو در واقع ماشین انجام بده و مسئولین ما بیان یک لایه بالاتر، بیان روی بحث در واقع تحلیل ها دیگه کار کنن. این میشه حدوداً سیستم های اتوماسیون آموزشی که البته الان دیگه تعریف های بسیار کلان دیگه هم بهش در واقع اضافه شده، ولی خب بیس بحث این بود. ما سال 84 با توجه اون نیازی که در اون مجتمعی که بنده مشغول به کار بودم احساس کردم و باز تاکید میکنم مجموع دانش و تجربه که مجموع اینها باعث میشه که انسان فرصت ها رو بشناسه و اون رو تبدیل به در واقع کسب و کار کنه. این شد که ما نرم افزار آموزیار رو شروع کردیم. دو نفر دانشجو بودیم و واقعا فکر نمی کردم که بعد از 16 سال الان در خدمت شما باشم و بخوام از این 16 سال و این محصولات و این تعداد دانش آموزان بسیار بالایی که دارن از محصولاتمون استفاده میکنن برای شما توضیح بدم.
دقیقا این دو نفری که میگید از کجا شروع کردید؟ با چه سرمایه اولیه شروع کردید؟ دلتون چقدر خوش بود به قول معروف؟
سوال خیلی جالبی بود. من و دوستم هر دوتا دانشجو بودیم. خب من در کنار اینکه درس میخوندم گفتم خدمت معلم بودم و کار هم میکردم، این ایده رو بودم با دوستم خیلی به صورت پروژه دانشجویی مطرح کردیم. اول توی با اجازه مدیر مجتمع اول توی کتابخونه به عنوان یک پروژه شروع کردیم این رو در کتابخانه مدرسه. بعد این داره جدی میشه دیگه، نمیرسیم. چقدر ایده هست، چقدر ماژول هست، قسمت‌های مختلفی هست. هر واحدی از مدرسه رو میرفتیم یک ایده‌ای به ما میداد. خب دیدیم که دو نفری نمیرسیم، رفتیم با استاد دانشگاهمون، حالا جا داره اسمش هم میگم، آقای دکتر عسقری که انشالله هر جا هستن سعی و سالم باشن و بیس تفکر بیزینسی این کار رو ایشون ایجاد کردن. بعد از اینکه ایده رو دیدن و دیدن ما تا کجا پیش رفتیم و دیدن که این قابلیت کسب و کار شدن رو داره، در مرکز دوش جهاد دانشگاهی به ما یک اتاق 21 متری دادن. ما اون موقع دیگه دو نفر شده بودیم به 6 تا دانشجو پاره وقت و توی اتاق 21 متری شروع کردیم به طراحی اون نیازها و درخواستهای مدارس. با مجتمع با یک مجتمع در واقع کار رو شروع کردیم. فکر میکنم مثلا هولوژ اواخر سال 84 8 تا مدرسه این اپلیکیشن رو از ما گرفته بودن. نرم افزار اسمش آموزیار بود و واقعا رو این اسم فکر کردیم و با دلیل به این اسم رسیدیم. اسم ترکیبی بود بهش رسیدیم و واقعا خدا بهمون کمک
کنه به مدیریت آموزش مدارس.
دقیقاً آموزش و یاری رسوندن و حالا دانش آموز، همین ترکیبی بود که در این اسم.
با چه هزینه شروع کردید و چه مراحلی رو تقریبا طی کردید؟
بله یادم رفت برای سال جالبی. ببینید اول این ایده رو من اومدم خونه برادرم و گفتم که همچی ایده‌ای دارم. خب اون موقع من توانایی داشتم که وارد دولت هم بشم، ولی واقعا دوست داشتم رو پای خودم باشم. خانواده خیلی قبول نداشتن که من یک کسب و کار جدیدی رو ایجاد کنم. همچین چیزی رو خانواده ما خیلی نبود، بیشتر کارهای کسب و کارهای دولتی بود، در کسب و کار نبود، اصلا کارمند شدن بود. اینو من تکرار مخالفت کردن، ولی خب دایی بنده من 1.5 میلیون تومان پول قرض داد. یهودش که چقدر میشه کار کردن؟ آقا با این تیمی که داریم و ابزارهایی که میخوان، حالا کامپیوتر و لپتاپ و این چیزا، 1.5 میلیون تومان پول میخوام. ایشون من 1.5 میلیون تومان رو داد سال 84 و با 1.5 میلیون تومان و دو نفر که شدودن 6 تا دانشجو و یه اتاق 21 متری کار رو شروع کردیم و به اینجا رسوندیم.
علی کودک کار است، کودکی تنها که مادرش در بیمارستان روانی بستری است. او به همراه چند کودک دیگر در یک انبار لاستیک‌های کهنه کار می‌کند. گاهی اوقات به دیدار مادرش می‌رود و تمام هدفش این است که بتواند دوباره در کنار او زندگی کند. یکی از هم‌محله‌ای‌های علی که پیرمردی خلافکار است، قول یک اتاق با امکانات را برای زندگی علی و مادرش به او می‌دهد، به شرط آنکه علی به مدرسه‌ای که مخصوص کودکان کار است برود و از طریق زیرزمین مدرسه به آبنبار قدیمی برسد و گنجی را برای پیرمرد بیابد. در میان ماجرای این داستان مسائلی از جمله معضلات آموزش و پرورش کودکان کار، مشکلات آموزش و زندگی کودکان افغان، سودجویی برخی افراد از کودکان کار، عدم حمایت سازمان‌ها از این گونه مدارس و تلاش افرادی معدود ولی دلسوز برای نگهداری این مدارس نیز به خوبی به تصویر کشیده می شود. فیلم خورشید به کارگردانی مجید مجیدی در سال 1398 ساخته شده و سیمرغ بلورین بهترین فیلم و فیلمنامه را در 38مین جشنواره فیلم فجر از آن خود کرده است. همچنین این فیلم در سال 2020 در شمار 20 فیلم برتر دو جشنواره ونیز و تورنتو قرار گرفته است. شما می توانید این فیلم را از طریق وبسایت های معتبر پخش فیلم تماشا کنید.
خب آقای اصفهانیان با دو نفر و یک شرکت 21 متری شروع کردن و به تدریج پله های ترقی رو به قول معروف طی کردن و رسیدن به یه شرکت بزرگی به نام به سامان تدبیر پردازش. چیزی که اینجا برای ما خیلی مهم هست این استش که شما توی بدنه آموزش پرورش خب شروع کردید کار کردن. توی سر و کله زدن با آموزش و پرورش چه تأثیراتی آموزش و پرورش روی محصولات شما میذاشت و شما با چه چالش هایی مواجه میشدید؟ کار کردن با آموزش پرورش آیا راحت بود یا دردسر داشت حسابی؟
قبل از اینکه وارد پاسخ به سوال شما بشم، یک اعتقادی که بعد از 16 سال کار در حوزه تعلیم و تربیت به عنوان یک شرکت خصوصی دارم و بگم خدمتتون، به نظر من هر نوع ایده‌ای در زمینه تعلیم و تربیت اگر بخواد به سرانجام برسه باید از مدرسه شروع بشه. یعنی سرآغاز ایده که بخواد این ایده عملیاتی بشه به نظر بنده باید یه جوری وصل بشه به مدرسه، چه برای اینکه کسب و کار شکل بگیره، چه برای اینکه اون ایده خوب شکل بگیره، چه تو در بعد تجاری، چه در بعد اینکه واقعا اون ایده به منفعت برسونه و به منفعت برسه.
یعنی نقطه مقابل این حرف شما میشن اون شرکت هایی که مثلا فرض کنید مستقیما با دانش آموز یا اولیا طرف میشن.
دقیقاً واقعا ضرر ما اگه بتونیم در راستای مدرسه کمکی رو انجام بدیم، تأثیرش از هر جهت، چه در بحث بیزینس به عنوان کسب و کار، چه منفعتش برای دانش آموز، والدین، دبیر، کادر اجرایی، قطعا منفعتش خیلی بیشتر میشه. اینو میگم بعد از 16 سال البته لطف خدا بود که خدا ناخودآگاه بنده رو در همین مسیر قرار داد.
ولی شما خود به خود دارید میگید که من با نیت پاک و با نیت کمک به مسئولین مدرسه اومدم، ولی خب حالا چالش ها چی بود پس این وسط؟
بله من واقعا یک دانشجو بودم که این کارو شروع کردم و نیتم یک این بود که یک در واقع کمکی کنم به مدیر مدرسه و استفاده از آیتی کنم، آیتی رو کاربردی کنیم در حوزه آموزش و فناوری رو کاربردی کنیم، بهره‌وری بالا بره، همین اتفاقاتی که خب دیگه الان طبیعیه و همه میدونن سودش رو. ولی خب به چالش‌های عجیبی برخوردیم. من اگه بخوام کلیت چالش‌ها رو بگم خدمتتون، در واقع من میتونم به 4 دسته اینها رو تقسیم کردم. یک بحث چالش‌هایی ما با دولت داریم، چالش‌هایی که در زمینه زیرساخت هست، به خصوص در این دوران کرونا چالش‌های خب اساسی هست در این زمینه. بحث حالا شرکت هایی که وارد این حوزه میشن، به خصوص در زمان کرونا یک سری شرکت های زیادی به واسطه حالا نیازهایی که وجود اومد وارد شدن، و بحث فرهنگ و علمی که عناصری که در حوزه تعلیم و تربیت باید برای استفاده از آیتی داشته باشن، این هم بازی که دیگه از چالش ها هست. ما وقتی وارد این حوزه شدیم و خب شرکت نبودیم، در واقع حقوقی نبودیم، خب خیلی هم چالش هم نداشتیم، ولی وقتی دیگه حقوقی شدیم و کار حقوقی انجام دادین دیگه تازه اول چالش ها بود. خب یک زمانی موقع دغدغه و همین الان هم هست بحث اشتغال زایی بود. خب میشه با آیتی همه دنیا اینو دیگه میدونن، یکی از صنایع بسیار سودده و اشتغال زا در دنیا استفاده از آیتی و شرکت های آیتی هست. ما در اینجا یک چالش اساسی داشتیم که دولت تلویزیون خیلی اعلام میکنن که ما حمایت از خصوصی سازی میکنیم، ولی واقعا باورتون شاید نشه دو بار دولت ها ما رو زمین زدن. یعنی در یک شرکت گرید دو، شرکت دانش بنیان، شرکتی که داره واقعا از خروج نخبگان جلوگیری میکنه، چون یک نخبه دانشگاهی وقتی میبینه تاثیرگذاره و خب درآمد خوبی هم داره، چرا از خانوادهش دور بشه؟ وقتی علمی که در دانشگاه معتبر کشورمون کسب کرده همونو داره پیاده سازی میکنه و اثرش رو میبینه، لذت میبره، به چالش های مختلف میخوره، اونها رو داره حل میکنه، درآمد خوبی هم داره، چرا از کشور بره بیرون؟ ولی متاسفانه دو بار دولت با بخشنامه هایی که صادر کرد جلوی کار ما رو ایستاد. و این جالبه براتون بگم که در حالی که قسمتی از بدنه آموزش پرورش 3 سال مدام داشت از ما اپلیکیشن تهیه میکرد و استفاده میکردن، مدارس هوشمند، حالا سال 89 90 91، بخش دیگری از بدنه آموزش پرورش وایستودن جلوی شرکت‌های امثال ما، نه حالا شرکت فقط صرف من، همه شرکت‌های امثال ما وایستودن و خیلی اذیت کردن. خیلی از شرکت‌ها در برابر این بخشنامه‌ها دوام نیاوردن. و
منظورتون اینه که بخشنامه‌ای دادن که با این جور مثلا شرکت‌ها و مؤسسات کار نکنن مدارس؟
صراحتاً همچین بخشنامه‌ای دادن و اعلام کردن که هیچ شرکتی حق نداره و هیچ این محصولات رو ارائه بده و هیچ مدرسه‌ای هم حق نداره وبسایت، اپلیکیشن، هیچ نوع خدمتی نباید از شرکت‌های خصوصی گرفته بشه. خب این اصلا با اصل 44 بس خصوصی سازی اگه اشتباه نکنم، با روح خصوصی سازی، با پیشرفت کشور، با کشورهای پیشرفت شما میبینید، با هر چی شما فکر کنید این قضیه.
خب این نگاه به طور جدی متاسفانه تو آموزش پرورش تو خیلی از زمینه ها هست، یعنی تو انتشارات هم که میریم هست و توی مثلا فرض کنید مؤسسات آزمونی هم همین چالشو دارن. این باید برگرده به یه مقدار نگاه بزرگ منشانه تر و اینکه سیاست گذاری ها رو بیان انجام بدن به جای اینکه با کسب و کارها این مدلی سر و کله بزنن. مشکل زیر ساختی فرمودید دقیقاً چه چیزهایی هست؟
مشکل زیر ساخت که خب خودشو الان دیگه بله دوران کرونا خیلی نشون داد. بحث راحتش میشه اینکه اینترنت تو خونه من راحت نمیرسه. ما برای بحث کلاس آنلاین، چیزی که همین الان خب همه باش در واقع دست به گریبان هستیم، 4 مجموعه باید در کنار هم خوب کار کنن تا یک دبیری تدریس خودش رو بتونه خوب به دانش آموز برسونه و دانش آموز با همه فضایی که الان متفاوت شده براش در داخل منزل پشت میزش، حالا حالتهای مختلف، بتونه خوب جذب کنه. خب یکی از اون در واقع قسمت ها بحث خود مجموعه زیرساخت اینترنت کشور هست. یکی دیگه از اون قسمت ها اون شرکتی است که اینترنت رو از زیرساخت داره به شرکت‌های امثال ما میرسونه. یک قسمت دیگه ISP ها میشن، یک قسمت دیگه اینترنت دبیر و قسمت 4 اینترنت دانش آموز.
و بعدیش اینه که هر کدوم از اینا اگه مشکل پیدا کنه،
هر کدوم از اینها دقیقاً کار به نتیجه نمیرسه، لگ میفته، صدا قطع و وصل میشه، دانش آموز میفته بیرون. و متاسفانه بدترین جای کار این است که اولیا از کادر اجرایی مدرسه و مدرسه به ما شرکت ها میگه شما دارید خدمات ضعیف میرسونید. در همین یکی دو هفته پیش خب اینترنت مشکلات اساسی داشت تو بحث پهنای بان، سرعت و حالا مسائلی از این قبیل. خب خیلی اذیت شدن، استرس زیادی معلمین کشیدن، دانش آموزا، بچه‌ها، بچه‌های دبستانی استرس زیادی کشیدن تا بخوان خوب درس یاد بگیرن و معلم خوب درس یاد دانش آموزا بده. برای من زیرساخت یکی از چالش‌های جدی ما هست. البته خیلی بهتر شده، آدم باید خوبیشو بگه، خیلی بهتر شده، ولی هنوز خیلی جا برای کار هست. تداومش، پهنای باندش، سرعتش، قیمتش، همینا مسائلی هستش که باید گفتش.
چالش شرکت‌های تازه وارد و اینها رو تقریبا میشه پیش بینی کرد که حالا چه مشکلاتی رو درست میکنن و به قول بازاریای قدیمی یه سری میان و بازارو خراب میکنن و اینجور چیزا. چالش 4 رو هم من خیلی دوست دارم راجعش اطلاعات داشته باشم. این داستان نبود فرهنگ و علم لازمی که میگید دقیقاً باز چه مثال‌هایی دارید ازش، چه اتفاقاتی میفته؟
بحث درست شما مطرح کردین که بحث نبود فرهنگ و علم لازم در کاربران. این که من میگم کاربران مشخص کنم، خب یک با خود بچه‌ها که البته اتفاقا به نظر من بچه‌ها علم خیلی خوبی برای استفاده از کامپیوتر، موبایل هوشمند اینها دارن، ولی باز به هر جهت یک فرهنگی جمع ما خلل در این قضیه داریم. بحث استفاده درست از ابزارهای نوین برای دبیران رو ما مشکل داشتیم واقعا، که دبیران از ابزارها نمیتونستن خوب استفاده کنن. به واسطه این بیماری منحوس کرونا که در دنیا شایع شد، با همه بدیهاش که خب خیلی بدیهای زیادی داشت، یک نقاط خوبی هم داشت. یکی از اونها از بین رفتن بعضی از تابوها بود، به خصوص در حوزه آموزش و پرورش کشور خودمون. یکی از اینها شکسته شد. بحث فرهنگ استفاده از IT در مدرسه بسیار جاری شد. همین نرم افزار شاد که یک نرم افزار حاکمیتی بود، تا قبل از کرونا این چیزا کاملا ممنوع بود، ولی الان می‌بینیم که خود حاکمیت نرم افزار شاد رو میده و این بسیار اتفاق خوبی هست و فضا رو برای استفاده از فضای مجازی بهتر میکنه. ولی به هر جهت هنوز هم ما در استفاده از ابزارهای نوین مشکلاتی رو داریم. این درسته که شما
فکر کنم ما فرصت آموزش دبیران رو به شدت در جاهای مختلف به خصوص تابستون‌ها خیلی راحت از دست میدیم. یعنی خود من انتظار داشتم که واقعا تابستون اقلن پارسال و امسال آموزش خیلی جدی تری داده بشه.
جا داشت واقعا صدا و سیما ابزارهای نوینی که در کشور هست، حالا ابزارهای خیلی پیچیده‌ای هم نیستن، 3-4 تا ابزار هست، جا داشت برنامه‌هایی قرار بده برای آموزش این ابزارها برای دبیران و حتی برای دانش آموزان که میتونن تعاملی تر با هم در ارتباط باشن. کاملا درست میفرمایید شما.
با هم بخشی از دیالوگ‌های ماندگار فیلم خورشید را می‌شنویم.
سلام. من محسن امانی، مدیر مدرسه کودکان کار خورشید هستم. نمی‌دونم خورشید رو چقدر می‌شناسید. مدرسه‌ای که 280 تا از بچه‌های کار، بچه‌هایی که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار گرفتن و ما ثبت نام کردیم و به اونها مهارت‌های زندگی کردن یاد دادیم. ما بهشون اینجا نگفتن یاد میدیم. ما بهشون کنترل خشم یاد میدیم که با یک درگیری ساده تبدیل به مجرم نشن. بچه‌هایی که تک به تک اونها رو به سختی ما تونستیم از سر همین چهارراه‌ها جذب کنیم. جالب اینه بدونید که توی این 3 سال اخیر ما تونستیم 57 استعداد درخشان چه در زمینه علم چه در زمینه ورزش ما کشف کنیم از همین بچه‌ها. الان که دارم با شما صحبت میکنم، مدرسه کودکان کار خورشید با یک بحران جدی مواجه شده و متأسفانه داره تعطیل میشه. تا الان ما تونستیم با کمک‌های مردمی چراغ اینجا رو روشن نگه داریم. از این به بعد دیگه واقعا نمی‌دونیم باید چی کار بکنیم. ما فقط تونستیم یک هفته از صاحب این ملک وقت بگیریم. من از همه مسئولین، مردم عزیز، کسایی که دارن صدای منو می‌شنون، ما در قبال تک تک این بچه‌ها مسئولیم. خواهش می‌کنم کمک کنید.
آقای اسفانیان، رسیدیم به قسمت سورپرایز برنامه. ما معمولا افرادی که دعوت میکنیم میگیم خب میخواییم راجع به اینها صحبت بکنیم و خیلی خوبه، ولی قسمت سوم رو گذاشتیم برای نقد کردنشون، برای اینکه
صندلی
یه سری ایراداتی که ممکنه وجود داشته باشه یا نقدهایی که هستش رو به هر حال مطرح بکنیم. من چندین مورد رو به هر حال تو کسب و کار خود شما دیدم، خیلی دوست دارم که راجع بهشون صحبت بکنم و حالا پاسخهایی اگر وجود داره هم راجع بهش بحث بکنیم. مورد اول، خیلی شفاف و راحت بخوام بگم، آیا نرم افزارهایی مثل نرم افزار شما نرم افزار بچه پولدارا نیست به قول معروف؟ یعنی مدارس مثلا غیر دولتی فقط مشتریای شما نیستن، نفعی برای مدارس دولتی هم داشته؟ شما موضعتون چیه تو این زمینه؟ جان ببخشید اینو خیلی شفاف بگم،
بله،
اینو میپرسم. این حرف رو راجع به تمام کسب و کارها، ما یکی از دغدغه‌های جدیمون تو پیگیریش همین هستش. تمام کسب و کارها به واسطه اینکه به هر حال با پول سر و کار دارن، مورد این اتهام قرار میگیرن و دوست داریم جواب اونها رو بشنویم. بعضیاشون ممکنه واقعا دنبال پول فقط باشن، بعضیا ممکنه نه، پاسخ‌هایی رو داشته باشن.
سوال خیلی سخت و داغی بود واقعا. ولی خب من سعی میکنم واقعا شفاف و صادقانه خدمتتون عرض کنم، چون خودم خیلی دوست دارم به عنوان یک ایرانی و کسی که عاشق ایران هست به تمام کشورم خدمت کنم. ببینید، واقعیت این هستش که بله، شما درست میگید، ابزارهایی که ما طراحی میکنیم خیلی برای قشر ضعیف جامعه کاربردی نیست، متاسفانه کاربردی نیست. خب این هم علتهای مختلفی داره. ببینید، ابزارهایی که ما استفاده میکنیم خب نیاز به در واقع یک دستگاه هایی داره، تبلت، موبایل هوشمند، کامپیوتر، خب اینها گران هست، نیاز به زیرساخت داره که تهیه‌اش برای کل کشور مقدور نیست. ما بجد رو بستر اینترنت داریم کار میکنیم، خب اینترنت رو نمیتونیم به همه کشور برسونیم. ما الان در مرکز شهر در بهترین نقطه نشستیم، همین الان اینترنتون بعضی وقتا مشکلاتی داره. به دلایلی که گفتم، واقعیت باید خیلی شفاف خدمتتون عرض کنم که نرم افزارهایی که ما مینویسیم برای قشر ضعیف جامعه متأسفانه کاربردی نیست.
یعنی واقعا باید دغدغه‌شون آموزش و مدیریت آموزش شده باشه، ولی خب خیلی ها به قول شما ممکنه اصلا هنوز به این نیاز نرسیده باشن.
بله.
شاید خود دولت باید به نوعی بیاد و با شما این تعامل رو داشته باشه، چون قطعا دغدغه خود دولت هست. یه مدل دیگه نقد بکنم، یه نقد دیگه رو بگم که با اون ببینم چیکار میکنید. یکی از ایرادات خیلی جدی که معلم‌ها به خصوص تو مواجهه با نرم افزاری مثل نرم افزار مدبر دارن این هستش که حس میکنن کار معلمی رو شما به تکلیف و آزمون تقلیل دادید. یعنی شما از معلم فقط ایناش براتون مهمه، در صورتی که خیلی ها مثلا میگن ما دغدغه های نمیدونم تربیتی ممکنه داشته باشیم. تا حالا به این مسئله فکر کردید که چرا انقدر معلم رو فروکاسته دیدید شما؟
بله، سوالتون بسیار سوال تعلیم و تربیتی بود. واقعا انتقاد رو به ما هم میکنن، چرا اصلا کلا مدارس به ما میگن چرا کلا وارد حوزه پرورشی نشدید، چرا صرفا روی بحثای آموزشی اون هم به خاطر خروجیش مشخصه و کنکوره چرا وارد این حوزه شدید. این انتقاد به امثال بنده وارد هست، یکی از دغدغه های بنده هم هست و انشالله یکی از اهداف شرکت ما برای توسعه محصولمون ورود به حوزه پرورشی مدارس هست که بسیار مهم هم هست. بعد تو بحث این که ما چه آیتم هایی رو برای دبیر دیدیم، ببینید ما در کنار خود معلم ها و مدارس و تحلیلگران و مغزهای مدارس میشینیم، تحلیل میکنیم و یک اپلیکیشنی رو ایجاد میکنیم. در واقع کار تیمی هست که در این تیم عناصر مختلف وزنهای مختلفی دارن و نقشهای خودشون رو بازی میکنن، خروجی میشه اپلیکیشنی که ما به مدارس میدیم. من اصلا نمیگم اپلیکیشن مدبر تمام نیازهای مدارس و دبیر رو در واقع پوشش میده، ولی قسمت‌های زیادی از فرایند حوزه آموزش رو و رصد دانش آموزان رو با اپلیکیشن‌های امثال نرم افزار مدبر ما میتونیم قشنگ پوشش بدیم. ولی اینکه آیا به راضی هستم خود من به شخصه و تا کجای مسیر رو طی کردیم، به نظرم خیلی هنوز جا داره برای این کار که ما بتونیم با فرهنگ سازی بیشتر برای دبیران و ایجاد یک فضای مناسب ما هم بتونیم در واقع ابزارهامون رو گسترش بدیم، توسعه بدیم که دبیران از ابزارهایی که نوشتیم بیشتر بتونن استفاده کنن.
یه چالش جدی هم بچه‌ها با محصول شما دارن که خیلی وقتا در قالب حالا خونه دل و اینجور چیزا مطرح میکنن، اینه که شما خیلی از جزئیات زندگی بچه‌ها رو شفاف میکنید. یعنی قدیم مثلا فرض کنید که بچه یه امتحانی رو میگرفت میتونست اینو بپوشونه، میتونست زیر فرشی قایم بکنه. این وضعیتی که شما رو انداختید و همه نمرات بچه ها رو پدر مادرها میتونن ببینن، یا مثلا فرض کنید که گزارش های مختلفی از عمل کرده بچه ها تهیه میشه، به نظر شما یه مقدار استرس برای بچه ها درست نمیکنه؟ یا یه جور دیگه بپرسم، خودتون دوست داشتید اینجوری باهاتون برخورد چه دوران دانش آموزیتون که هر کویز و نمره‌ای که می‌گرفتید ازتون اولیاتون خبردار می‌شد؟
باور صادقانه بگم نه، برای خودم دوست داشتم این باشه. ولی ببینید، به هر جهت بحث فناوری اطلاعات، خب زمان ما آیتی و فناوری اطلاعات اینجوری توسعه پیدا نکرده بود. هر زمانی ابزارهای خاص خودش و فرهنگ خاص خودش رو داره. الان همونجوری که بچه با موبایل انواع بازی‌های مختلف رو میکنه و شاد میشه و لذت میبره از آیتی، خب حوزه آموزش هم باید از بحث آیتی استفاده لازم رو ببره و اون دانش آموز مطمئن باشه زمانی که این من پدر شد لذت میبره که چقدر سریع میتونه در جریان در واقع معلومات و اطلاعاتی که دانش آموز داره به دست میاره باشه. من وقتی میبینم که بچه فرزند خودم چه نمراتی گرفته به اون یک پدر خیلی خوشحال میشم که اطلاع دارم از میزان فراگیری و میزان معلوماتی دانش آموزم داره جذب میکنه، مشکلاتی وجود داره، ارتباط راحتتر و تعامل بیشتری با عناصر در واقع مدرسه دارم، با معلم فرزندم دارم. با استفاده از همین فضایی که آیتی ایجاد کرده خیلی به اون یک ولی خودم خوشحالم که همچین ابزاری وجود داره. فکر میکنم اولیای مدرسه هم همچین رضایتی رو دارن و واقعا آیتی بهره‌وری و پرفورمنس رو در حوزه آموزش کاملا بالا برده و انشالله بچه ها بر ما ببخشن و مطمئنم که وقتی سنشون به سن ما برسه اونها هم خوشحال خواهند بود.
آیا اسفانیان چقدر با علم روز دارید شما پیش میرید؟ یعنی مثلا فرض کنید نوآوری های خاصی بوده که شما با مطالعه حالا یا حوزه آرندیتون تونسته باشه پیشنهادی رو داده باشه و این رو مثلا به عنوان یه تحول بتونید یاد بکنید؟
احسنت، چون سوال خیلی عالی بود. ما در بحث تحول دو قسمت داره تحول. یکی در حوزه تکنیکال هست و استفاده از در واقع نرم افزارها و ابزارهای جدید برنامه نویسی، کدهای جدید برنامه نویسی، زبانهای جدید که خب هر زبان جدیدی خودش پرفورمنس ها رو بسیار بالا برده، الگوریتم ها بسیار خوب بهینه شدن. این بهینه بودن استفاده از اینترنت های مختلف، سرعت دستگاه، پردازنده ها، همه اینا تأثیر داره. خب این یک قسمت هست. یک قسمت هم استفاده از سایر علوم در حوزه آموزش هست. بحث های هوش های مختلفی که الان در حوزه آیتی وجود داره، هوش تجاری، هوش مصنوعی، همه ابزارهایی که در علم های نوین در بحث های مختلف در حوزه روانشناسی مسائل مختلفی داره ذکر میشه که خب ما مجبوریم در حوزه آیتی که خب تخصص خودمون حوزه آیتی هست از مشاورین علوم دیگر هم استفاده کنیم، ادغام کنیم، ترکیب کنیم اینها رو با هم دیگه تا بتونیم یک محصول جدید و به روز رو ارائه بدیم. بنابراین میتونم بگم الان دیگه یک فرد نمیتونه بگه من ته یک علمی ام، حتما الان دیگه باید علم ها در کنار هم دیگه، چون علم ها خیلی عمیق شدن، بنابراین باید حتما این علم هایی که عمیق شدن در کنار همدیگه بشینن و برای رسیدن به یک هدف واحد در کنار همدیگه تلاش کنن. بنابراین چه در حوزه کدنویسی و چه در حوزه استفاده از در واقع علوم مختلف برای صنعت یادگیری الکترونیک ما مجبوریم که در کنار همدیگه بشینیم و استفاده در واقع.
به نظر خودتون آیا تونستید تأثیری رو آموزش پرورش هم بذارید؟ یعنی آموزش پرورش که به هر حال رابطش با شما مشخصه، منتها برعکسش چطوره؟ آیا شما هم به نظرتون تونستید تأثیری روی نظام آموزش و پرورش کشور بذارید یا نه؟
به جرئت میتونم بگم بعد از 16 سال بله تأثیر گذاشتیم. با اینکه فکر نمی‌کردم روز اول اینجوری باشه، تأثیر گذاشتیم. چه در اپلیکیشن هایی که آموزش پرورش ارائه کرد، به واسطه اپلیکیشن ها سطحی که ما بالا برده بودیم در بدنه آموزش پرورش، اون سازندگان بعدی اپلیکیشن های خود آموزش پرورش اپلیکیشن های ما رو بردن، ما دیدن و سطح رو ما بالا بردیم. ما فرهنگ استفاده از آیتی رو در مدارس در حد توان خودمون بالا بردیم.
یعنی چه بسا به قول شما را این مثالی که دارید میزنید دقیقا شبیه اینه دیگه. اگر این شرکت های این مدلی کار نمی کردن، ما هنوز دیتا ها رو از طریق سیستم عامل داس و با دیسکت داشتیم جابجا می کردیم.
هیچ بعید نبود، هیچ بعید نبود. من یه مثال براتون بزنم. من مدیر رو میشناسم سال 87. ایشون واقعا بلد نبود با یک موس کار کنه. معلمی بود که مدیر شده بود و سال 94-5 این مدیر تمام کارها و فرایندهای حوزه آیتی رو خودش واقعا خودش در مدرسه انجام میداد و کاملا به روز بود و با این به روز بودنش کل فضای مدرسه به روز شده بود. وقتی ما پیشش میرفتیم میگفتش استفانه کن این کار رو کردم، این با ذوق برای من تعریف میکرد. خیلی برای من جذاب است و من از فقط یک نمونه و یک مدل نیست، من مدیران متعددی رو میشناسم که از سال 84 که کارمون رو ما شروع کردیم تا الان در حوزه آیتی ما معلوماتشون رو به واسطه استفاده از اپلیکیشن های ما افراد دیگه واقعا، ولی شرکت های خصوصی، این برای من خیلی مهمه که بگم، به واسطه شرکت های خصوصی فرهنگ استفاده از آیتی و علمشون بالا رفته. Thank you.
ممنونیم که تو این قسمت هم با ما بودید. کسب و کار آموزشی که تو این قسمت بهش پرداختیم نرم افزارهای مدیریت مدارس و اتوماسیون آموزشی بود که پای صحبت‌های جناب آقای اصفهانیان نشستیم، مدیر عامل شرکت بهسامان تدبیر پردازش با محصولاتی مثل آموزیار و مدبر و نمای مدرسه. ایشون در پایان این مصاحبه هم در راستای مسئولیت اجتماعی شرکتشون قول مساعدی دادند که شرایطی رو برای استفاده حدود 1000 نفر از دانش آموزان و اولیاشون که تو مناطق محروم تحصیل میکنن و به اینترنت دسترسی دارن از نرم افزارهای شرکتشون فراهم کنن. مدیران مدارس متقاضی میتونن از طریق شماره تلفن همراه پادکست دوات اعلام نیاز کنن. سنت خوبیه، امیدواریم تو قسمت‌های بعدی هم پا بگیره. تا چهارشنبه بعدی و قسمت بعدی دوات و کسب و کار بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.